الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در رجوع مالک از اذنش بود که خلاصه عرض ما اینه که مسئله چهار صورت داره. صورت اول اینه که قبل از شروع در نماز از اذنش رجوع کنه و وقتم متسع باشه، بشه انسان بیاد بیرون و نماز بخونه در مکان مباح، که این حکمش واضحه، باید سریع بیرون بیاد و نماز در مکان مباح بخونه. صورت ثانیه اینه که رجوع مالک از رضایش قبل از شروع در نمازه، ولی زیق وقت اگر بخواد نمازش رو بشکنه و بیاد بیرون نماز بخونه قضا میشه نمازه. اگر بخواد نماز رو شروع نکنه و بیاد بیرون نماز بخونه نمازش قضا میشه. مشهور گفتن در حال خروج نماز رو شروع بکنه و ایماعاً نماز بخونه. صاحب جواهر تمایل داشت که نه، همونجا بمونه و نمازش رو اختیاری بخونه. فرمود چون تزاحم هست بین حرمت غصب و وجوب صلات اختیاریه، از یک طرف دلیل وجوب صلات اختیاریه میگه صل راکعاً و ساجداً، از طرف دیگه یحرم الغصب میگه حق نداری اینجا بمانی. ولی چون یحرم الغصب بعد از رجوع مالک از اذنش فعلی شد در مورد این مکان، پس وجوب صلات اختیاری سبق زمانی دارد. سبق زمانی در تزاحم از مرجحات باب تزاحمه، و لذا همونجا میمونه نمازش رو شروع میکنه میخونه، بعد از نماز با حذف مستحبات البته میره از اون مکان بیرون. مرحوم آقای خویی فرمود که این مطلب درست نیست، برای این که درسته که سبق زمانی مرجح در باب تزاحمه، ولی در جایی که ما دو تا خطاب داریم هر دو مثل همه، از این حیث که هر دو مشروط به قدرت شرعیان. گاهی آقای خویی فرموده هر دو مشروط به قدرت عقلی هم باشن سبق زمانی مرجحه، یعنی اگر هر دو خطابشون باشه اذا قدرت فصوم الیوم الاول من شهر رمضان، اذا قدرت فصوم الیوم الثانی من شهر رمضان، اینجا واضحه. آقای خویی فرمودن سبق زمانی مرجحه. اگر خطاب مطلق باشه، اذا قدرت نگوین صم اول رمضان صم ثانی رمضان، کلمات مرحوم آقای خویی مختلفه. در بعضی از کتابهاشون فرمودن اونجا هم ما سبق زمانی رو مرجح میدونیم، بعضی ها فرمودن نخیر ما اونجا سبق زمانی رو مرجح نمیدونیم. اما به هر حال در جایی که یکی مطلق و دیگری مشروط به قدرت، مثل مانهنفی که یحرم القصب نداره اذا قدرت فلا تغصب لا تغصب، ولی سل اختیاری سل صلاتن اختیاریه داره این قدرته. چرا؟ برای اینکه گفته فإن لم تقدر فسل صلاتن ایمائیه. در اینجا خطاب مطلق که لا تغصب هست سبب عجز عرفی میشه از اون خطاب مشروط به قدرت. بعد نقض هم کرد ایشان، فرمود صاحب جواهر ملتزم میشه، من اگر مثلا اول وقت آب مباح داشتم، خب فکر میکردم مشکلی نیست، نماز را تأخیر انداختم، آب مباح از بین رفت، یک آب مغصوب الان دارم، پس با آب مغصوب وضو بگیرم، چون دلیل وجوب وضوع به ما اسبق زمانن هست. اول وقت آب مباح داشتم، فکر میکردم تا آخر وقت مشکلی پیش نمی آید، اتفاقا آب مباح تلف شد، الان یک آب مغصوب هست، چون دلیل وجوب وضوع به ما اسبق زمانن هست، صاحب جواهر میگوید وضوء به آب بگیر، ولو الان دیگر آب مباح نداری، آب مغصوب داری، کسی به این ملتزم میشود؟ هیچ کس به این ملتزم نمیشود. ما چند مطلب اینجا هست که عرض میکنیم. مطلب اول این بود که عرض کردیم در جلسه قبل که اونی که در باب تزاحم مرجح است تصریح میکنن آقایون، هم در بحث الفاظ، در بحث زد و هم در بحث تعارض، این است که بین ظرف امتثال دو تکلیف تأخر و تقدم زمانی باشد. مثل همین مثال روزه، ظرف امتثال وجوب صوم یوم اول رمضان قبل از ظرف امتثال وجوب صوم یوم ثانی رمضان است. اینجا رو گفتن سبق زمانی مرجح است، همه هم قبول ندارند، برخی منکرند مثل صاحب بحوث یا آی زنجانی، میگن اگه شما میتونی 15 روز ماه رمضان روزه بگیری، اصراری ما نداریم 15 روز اول روزه بگیری، 15 روز اول رو بخور، افطاری ها رو عرض شود که با روزه خاری برو، 15 روز بعد روزه بگیر، اشکال نداره، چون تزاحم سبق زمانی هم مرجح نیست. اما اگر بین دو تکلیف تأخر و تقدم زمانی باشد، ولی ظرف امتثال هر دو یک روز است، ما ندیدیم کسی در اینجا قائل به ترجیح باشد در باب تزاحم. وجوب اکرام زید یوم الجمعه یک ساعت زودتر بود از وجوب اکرام امر یوم الجمعه. گفت اذا جا اک عالمان فاکرمه فی یوم الجمعه فقدم الیه الغداء، نهار تقدیم کن. آقا زید 10 دقیقه زودتر اومد، خب 10 دقیقه زودتر اومد، وجوب در حق او زودتر فعلی شد. بعد از 10 دقیقه هم نفس نفس زنان آمد، گفت هر چی کردم به این زید خلاصه بی انصاف برسم، دیدم تون داره میاد، 10 دقیقه دیر آمدم. خب نهار روز جمعه من میبینم بیش از یک غذا ندارم، آیا متعین است که به زید بدهم؟ کسی این رو ما ندیدیم ادعا کنه. ظرف امتثال یک زمان هست، تزاحم است بین وجوب اکرام زید و وجوب اکرامم. وجوب اکرام زید 10 دقیقه زودتر فعلی شده که اینکه مرجح نیست، دلیل نداریم بر اینکه این مرجح باشد، نکته‌ای ندارد این مرجح باشد. بله یک بحثی هست، ما اونو قبول داریم، در خطابین متواردین اون حساب جداست. یعنی مثلا ما در ضمن عقد لازم روز شنبه شرط کردیم سفر را در روز دوشنبه، روز یک شنبه شرط کردیم در ضمن یک عقد لازم دیگری ترک سفر را در این روز دوشنبه. حالا روز دوشنبه شده، آیا شرط روز شنبه که شرط کردیم سفر برویم و شرط روز یک شنبه این بود که سفر نرویم، کدام یک نافذ است؟ خب مرحوم آقای حکیم فرمود، ما هم قبول کردیم که عرفاً اونی که اسبق و زماننه مصداق شرطی است که محلل حرام نیست، چون وقتی که شرط روز شنبه آمد که سفر روز دوشنبه مباح بود. پس میشه المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما. تا دلیل وجوب وفاء به شرط این شرط روز شنبه را گرفت که روز دوشنبه سفر برویم، شرط روز یک شنبه که سفر نرویم میشه مصداق شرط محلل حرام. این ربطی به باب تزاحم نداره، این مربوط به باب توارد هست که منجر به تعارض میشه. اگر سبق زمانی مطرح نشود تعارض میکنن دلیل وجوب وفاء به شرط در این دو شرط، ولیکن عرف سبق زمانی احد المتواردین را مقدم میکند، منشأ میداند که اون خطاب اول را که اسبق زمانن است مقدم بدارد، چون او را مصداق شرطی میداند که محلل حرام نیست و شرط دوم را محلل حرام میداند. اما ربطی به باب تزاحم نداره، مثل این مثال که اذا جاء اکل عالم فقدم الیه الغداء، تقدیم کن نهار را به این عالم. زید 10 دقیقه زودتر آمد، هم 10 دقیقه دیرتر اومد، سفره انداختیم رفتیم آشپزخونه دیدیم بیش از یک غذا نداریم، میایم میگیم جناب زید، جناب عمر، ما نمیتونیم برای هر دوتون غذا آماده کنیم، یک غذا بیشتر نیست، ما هم مخیریم از باب تساوی بین المتساویین، ما مخیریم، من چون با عمر یک مقدار رو درباشی دارم، در گوش زید میگم آی زید ببخشید من این غذا رو به عمر میدم، انشاءالله در وقت دیگری در خدمت شما هستیم و مفصل ازتون پذیرایی میکنیم. اشکال داره؟ آه من عاجز از اکرام هم نیستم، خب وجوب زید قبلش آمد، اون که موجب عجز از وجوب اکرام هم نیست. آه ترجیحی ندارد خطاب اول بر خطاب دوم، مخصوصا که خطابش هم واحده. مهم در قدرت، قدرت در ظرف امتثاله، نه قدرت در زمان حدوث وجوب. ولذا زنی که حائض است اجیر میشه بر کنس مسجد در 10 روز دیگر، زمان کنس قدرت داره بر دخول مسجد، اشکالی نداره، اجارش صحیحه، چون مهم قدرت در ظرف امتثاله. چه فرقی میکند اونی که مطرح کردن و خدای خویی مثال زد سبق زمانی در ظرف امتثال بود، ما در سبق زمانی وجوب با اتحاد ظرف امتثال هر دو واجب هیچ ترجیحی بین اینها نمیبینیم. مطلب دوم اینه که آقا اصلا مقام از قبیل تزاحم نیست تا رجوع بکنید به مرجعات باب تزاحم. فعل واحد نماز در این مکان هم مصداق غصب است، هم مصداق رکوع و سجود اختیاری، مندوهی هم نیست چون فرض زیق وقته. این منجر به تعارض میشه، از یک طرف خطاب میگه یحرم القصب، از یک طرف خطاب میگه یجب الرکوع و سجود الاختیاری. فعل واحد هم بخواهد مصداق حرام باشد، هم مصداق منحصر واجب باشد، این به تعارض برمیگردد. در تعارض که دیگر سبق زمانی از مرجعات باب تعارض نیست. توارد اینه که در هر کدام از دو خطاب یه قیدی زدن، گفتن به شرط ان لا یکون محللا للحرام، مثل همون المؤمنون عند شروط من لا ما احر حرامن، اون منشأ توارد بود. اما در این دو خطاب یحرم الغصب، تجب الصلاة مع الرکوع و السجود، و فرض این منحصر است امر به این که در مکان مقصود رکوع و سجود اختیاری بکنم، این می شود باب تعارض، نه باب تزاحم که ما رجوع کنیم به مرجحات باب تزاحم. مطلب سوم پس نهی از غصب، نهی از غصب، نهی از غصب نباید، اجازه بفرم، پس نباید نهی از غصب را به جرم تأخر زمانی کنار بذارید. جناب صاحب جواهر بگویید چون موقعی که بر من واجب شد نماز با رکوع و سجود اختیاری هنوز مالک راضی بود، نهی از غصب این مورد را نمی گرفت، بعد که نهی از غصب آمد تأخر زمانی دارد، به او اعتنا نمی کنیم. در باب تعارض که تأخر زمانی یا سبق زمانی اینها ملاک حل تعارض نیست، تعارض مستقر است بین دو خطاب، ولو یکی سبق زمانی بر دیگری داشته باشد. تزاحم در جاییست که دو تا فعله، من هر کدام رو میتونم انجام بدم، قدرت بر جمع بین اینها ندارم. اما جایی که فعل واحده، هم میخواد مصداق حرام باشه هم مصداق واجب و فضل مندوه هم نیست، اینجا که بعید کسی قائل به جواز اجتماع هم رو نهی بشه، این تکلیف به غیر مقدوره، این تکلیف به غیر مقدوره. تزاحم ملاکی هست، تزاحم ملاکی از انهای تعارضه، اما تزاحم امتثالی نیست که ما مرجعات باب تزاحم امتثالی رو اینجا پیاده کنیم. مطلب سوم این که مرحوم آقای خویی فرمود خطاب تحریم غصب مطلق است، ولی خطاب امر به صلات اختیاری مشروط به قدرت است و خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، خب این مبنا مبنای درستی نیست. همونطور که مرحوم آقای تبریزی دارن، مرحوم آقای سعد دارن، چه فرق است بین خطاب مشروط به قدرت و خطاب مطلق؟ هر خطاب مطلقی هم مشروط به قدرته، با یک آیه لا یخلف الله نفسا الا وسعها. همه خطاب و مشروط به قدرت هم. و ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعلی که در هر دو هست. وجدانن، وجدانن من دو خطاب به شما میگم. یک خطاب میگه ان استطعت فحج، یک خطاب میگه یجب علی المرأة ستر شعرها. اگر یک زنی میگه من گذرنامه در این کشوری که هست، برخی از کشورها، بدون اینکه موهایم را باز بگذارم و از من عکس بگیرند، راه دیگری برای تهیه گذرنامه ندارم. شما اینو باب تزاحم میدونید و میگید که خب حج اهمه، حالا چی میشه؟ عرضت که به خطر نمیفته، حالا مجبوری این گذرنامه رو با عکس بی چادر بیاندازی، فقط همون مأمور گذرنامه میبینه، هیچ آبروت هم نمیره، مخصوصا تو این کشورها که خیلی با حجاب و بی حجاب فرقی نمیکنه براشون، آبروت هم که نمیره، چه اشکال داره؟ حج مقدم، حج برو. در حالی که طبق فرمایش آی خویی، نه، عرف میگه که من نمیتوانم حج بروم، چون این زن میگوید بر من حرام است مویم را به نامحرم نشان بدم، پس من نمیتوانم حج بروم. عرف اینجور نمیگه. یا مثلا یه خطابیه اذا قدرت فسق ابنی ما، یه خطاب دیگه میگه توزع بالما، یا اغسل وجهک بالما. عرف میگه که نه، اونجا چون گفت انقدر تفسق ابنی ما، ولی در اینجا گفت اغسل وجهک بالما، خطاب مطلق بود، مشروط به قدرت نبود، باید بری صورت تو بشوری. ما چه میدونیم ملاک ها چیه؟ یکی گفته اغسل وجهک بالما، یکی دیگه گفته که انقدر تفسق ابنی ما. خب انقدر ته یعنی انقدر تعالی ذات الفل، قدرت بر ذات ول دارم دیگه. اونجا هم که گفته اغسل وجهک بالما، خطاب مطلق میگه همه تکالیف مشروط به قدرت، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چه فرقی میکنه با هم؟ مطلب چهارم، مطلب چهارم، آی خویی این چه نقضی بود شما به صاحب جواهر کردید که من اول وقت آب مباح دارم، آب مباح به زمین میریزد، دیگر آب مباح ندارم، آبی دارم که ملک غیر است. صاحب جواهر باید ملتزم بشود که با اون آب مملوک غیر وضو باید بگیرم، چون وضوء بالماء اسبق زمانن است. حرمت غصب در این مثال از اول وقت فعلیه. فرق میکنه با مثال صاحب جواهر که مالک از اذنش رجوع کرده. خود تو این مثالی که شما میزنید اون آب غصبی همیشه آب غصبی بود، از اولم یحرم الغصب میگرفتتش. آب غصبی همیشه از اول مساق یحرم الغصبه. فرض رو ببرید جایی که مالک اون آب غصب، آب قبلا اذن داده بود، گفته بود میتونی از آب وضو بگیری، حالا از اذنش برگشته. اگر من یک آب منحصری است، مالکش بهم گفته بود راضی ام از او وضو بگیری، الان دیگه میگه نه راضی نیستم از او وضو بگیری، خب این مثال اوزه نیست از مثال صاحب جواهر. فرض اینه که این آقا دیگه تا آخر وقت آب مباح پیدا نمی کنه. اول وقت مالک اولش گفت راضیم با این آب وضو بگیری، منم دیگر آب مباح آخری تا آخر وقت پیدا نمی کنم. خب اینو میشه نقض کرد به صاحب جواهر دیگه، که جناب صاحب جواهر خب اگر مالک این آب گفت راضی نیستم با این آب وضو بگیری، شما ملتزم میشی که چون وجوب وضوع به ما اسبق است زمانن بر حرمت غصب مقدم است. خب صاحب جواهر علال قاعده میگه بله که ملتزم میشم. مگه این مثال نقض اوزه از مقام که ما این نقضی میکنیم شبیه خود مورد بحث؟ این که نقض نشد. به قول صاحب کفایه جواب نقضهای مرحوم صاحب عروه رو نمیتونست بده، چون صاحب عروه خیلی تیزهوش بود و سریع و نقض بود، نقض شده که یک عبارت مختصره ای رو درست کرده بود که اگر این مثال نقض شما مانند محل بحث است به آن ملتزم میشویم، و اگر غیر از محل بحث است پس نقض شما وارد نیست. خب صاحب جواهرم با خوبی میگه اگر این مثال شما اینطور است که شبیه مورد نقض است ملتزم میشم، این که نشد نقض. مطلب پنجم که مطلب آخر هست. آقا نه فرمایش صاحب جواهر تمامه نه تلاش های آقای خوبی، انحصار مکان به مکان مغصوب یا انحصار آب به آب مغصوب، این فرق میکنه با بقیه مثال ها. عرف انسان را متمکن نمیبیند از وضوع با آب، واجد الماء نمی بیند انسان را اگر آبی که مغصوب است در نزد انسان باشد. میگه تو واجد الماء نیستی، تو واجد المکان نیستی برای نماز اختیاری، ملک مردم که ملک تو نیست، مال مباح نیست. ولذا اصلا ما در مثال غصب معتقدیم عرفاً مصداق عجزه. وقتی به یکی بگی اگه پول نداشتی این کارو بکن، پولای مردم تو تاقچه است، مصداق اگه پول داشتی نمیدونه، اگه تونستی پول گیر بیاری این کارو بکن، پولای غصبی رو مصداق پول گیر آوردن نمیدونه. خب آقا الممتنع و شرعن کالممتنع عقلن، وقتی شارع و عقلا میگن حرام این سجود در این مکان، مصداق من لایق در علی سجود الاختیاری میشم. وقتی عقلا و شرع میگن حرام وضو با این آب مملوک للغیر، من مصداق فاقد الماء میشم. آقا من کی اینو این کار کردم؟ آقا من در اون مثال یحرم و کشف و شر امام الاجانب گفتم با اذا قدر تفحج، من گفتم دلیل نداریم بر خطاب مطلقی بر خطاب مشروطه به قدرت مقدم باشه در باب تزاهم. اما حساب غصب جداست. اولا مال مردم، که مال مردم انسان تکوینا در اختیارش باشه ولو شرعا و عقلا غصب محرم است، این منشأ نمیشه بگن تو متمکنی از نماز اختیاری. آقا من چطور متمکنم برمم دزدی کنم، برم به زور خانه مردم نماز بخوانم؟ من متمکن از نماز اختیاری نیستم. این که به زور وارد منزل مردم بشیم و نماز با رکوع و سجود اختیاری بخوانیم، این عرفاً مصداق تمکن از نماز اختیاری نیست. هازا اولاً و ثانیاً عرض کردم ما کبرای تقدیم و خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت رو قبول نداریم وفاقا لشیخ الاستاذ و سید سعد، ولی این دلیل نمیشه که نهی از این فرد را که مصداق غصب است سبب ندونیم که بگیم دیگه عرفاً من متمکن از نماز اختیاری نیستم، چون نماز اختیاری بخوام بخونم مصداق مناسبش غصبه. این که عرفاً تمکن از نماز اختیاری درست نمی کنه. ثانیاً ملاک غصب در عرف متشرعی اهمه، مفسده غصب اهمه حق الناسه، ولذا به نظر ما اشکالی نیست در این که باید من حالا که مالک از اذنش برگشت میخوام نماز بخونم زیغ وقته، در حال خروج نماز بخونم. حالا صورت ثالثه اینه که مالک در اثناء نماز از اذنش رجوع کنه. این قاضی غریق ملاکش خیلی اهمه از مفسده غصب. چون ملاک غصب میدونیم ضعیف‌تر از ملاک انقاض غریقه، پس علم داریم به سقوط خطاب تحریم غصب در جایی که مقدمه انقاض غریقه. علاوه بر این که در اون مثال غصب مقدمه انقاض غریقه، متحده با انقاض غریق نیست، اینجا این نماز در مکان مغصوب متحد با غصبه. اصلا این فرد نهی داره الممتن و شرعن به نظر عرف که الممتن تکوینن، عرف میگه من نمیتونم، خدا این رو حرام کرده چه جور انجام بدم؟ چه جور میگه تو میتونی؟ اگر یک جایی غصب متحد شد با انقاض غریق لو فرز، اونجا از راه علم به ضعف ملاک غصب در برابر ملاک انقاض غریق پیش میاییم. این ربطی به بحث ما نداره. پس دو صورت اول در رجوع مالک از اذنش قبل از نماز بود، حالا سعه وقت زیغ وقت، صورت سوم رجوع مالک از اذنش در اثناء نمازه در سعه وقت. وقت وسیعه. خب میتونم نمازم رو بشکنم بیام بیرون نماز اختیاری بخونم، که در اینجا سه قول هست. قول اول که قول صحیحه، موافق مشهورم هست، که آقا نمازتو قطع کن، نمازتو قطع کن، برو بیرون، وقتم که موسعه نماز اختیاری بخون. قول دوم قولی بود که ما از شهید در ذکرا وحید بهبهانی مرحوم نائینی نقل کردیم که نخیر، چون شروع کردی نماز را با اذن مالک قطع نماز حرامه. این اذن مالک بلا اثره، چون مستلزم قطع نمازه. بمان و نمازت را بخوان ولو وقت وسیع است. که صاحب جواهرم به همین تمایل داشت. در اینجا قائلم داره رجوع بعد از شروع در نماز، ولو در سعه وقت. خب در سعه وقت مالک الله اکبر که گفتم، گفت دیگه راضی نیستم در این مکان نماز بخونی. قول صحیح اینه که نمازتو باید قطع کنی بری بیرون، سه وقته دیگه، برو بیرون نماز بخون. قول دوم قول عده از علماست که نخیر، نمازت رو تموم کن، چون قطع فریضه حرامه. که ما اینجا میگفتیم آقا قطع فریضه دلیل مطلقی بر حرمت نداره که شامل اینجایی باشه که ادامه نماز مستلزم تصرف در ملک غیر است بدون اذنش. روایاتی رو مطرح کردیم راجع به حرمت قطع فریضه جواب دادیم. دو تا روایت دیگر هست که مناسبه برای تکمیل بحث اشاره کنیم که استدلال شده به آن دو روایت بر حرمت قطع فریضه. یکی روایتی است که محقق قمی بهش استدلال کرده در مناهج الاحکام، فرموده که آقا روایت داریم اگر شما با تیمم شروع کردی به نماز، رفتی رکوع آب پیدا کردی، روایت داریم فلیمز فی صلاته، فان کان قد رکع فلیمز فی صلاته، صحیح زراره است. فان التیمم احد الطهور. روایات دیگر هم مشابه این است که تعبیر میکند یمزی فی الصلات، یتمها ولا ینقضها. محقق قمی فرموده ظاهر امر به مضی وجوبه. چرا واجب است مضی در این نماز؟ چرا فرمود لا ینقضها؟ چون قطع فریضه حرامه دیگه، و الا چه اشکالی داشت؟ نمازم رو قطع میکردم میرفتم با اون آب وضو میگرفتم نماز با وضو میخوندم. روایت دیگر که صاحب حدائق بهش استدلال کرده اونم بگیم. صاحب حدائق در جلد 9 صفحه 102 از حدائق گفته روایتی داریم، ایشون میگه مؤید حرمت قطع فریضه ولی بعد استدلال میکنه. روایت اینه: صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیبه الغمز، دل پیچه میگیرتش، یصیبه الغمز و فی بطنه و هو یستطیع ان یصبر علیه، میتونه صبر کنه، ایسلی علی تلک الحال او لا یسلی؟ قال علیه السلام ان احتمل الصبر، ان احتمل الصبر یعنی ان تمکن من الصبر، احتمال در لغت عربی زمان قدیم معنی احتمال و شک نبود، احتمل یعنی تحمل صبر میکنند. ان احتمل الصبر ولم یخف اعجالاً عن الصلاة فلیصل ولیصبر، اگر توان صبر داره، خوف نداره که نمازش رو سریع بخونه به خاطر این دلپیچگی، نماز بخونه. ولیصبر یعنی ولا یقطع الصلاة، فلیصل ولیصبر. با این که نماز در این حال مکروهه، چون نماز مع مدافعت الخبیثین، مدافعت الخبیثین مکروهه. اینم گفت صاحب، خب صاحب صاحب حدائق میگه خب اینجا مکروهه. صاحب حدائق اینجور میگه به طریق اولا جاهایی که مکروه نیست قطع نماز حرام میشه. بله، این دو استدلال هست برای اینکه بحث کامل بشه و جایی نمونه برای اینکه ما روایتی که دال بر حرمت قطع فریضه است باشد و مطرح نکرده باشیم. این دو روایت رو که یکی استدلال محقق قمیه فلیمز فی صلاته ان کان قد رکع فاصاب ما ان فلیمز فی صلاته و یکم استدلال صاحب حدائق فلیصل ولیصبر این رو مطرح کردیم. انشاءالله فردا جواب میدیم. الحمد لله رب العالمین.